که از طریق شماره 162 هم شماره روابطونی سازمان صدا و سیما میتونید نظرات خودتون رو پیرامون شبکه با ما در میون بگذارید و همینطور از طریق شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد 27 86 20 98. و الان از شما دعوت میکنیم برنامه بعدی رو بشنوید به قید فوریت.
پویشی رادیویی برای رفع موانع تولید.
هنوز که همزه ما موفق نشدیم که مجوز ساخت این سوده تنسی رو دریافت کنیم.
برنامه‌ای که میشنوه دغدغه ها و مشکلات شما کارآفرینان عزیز رو،
تلاشی هدفمند برای حل مشکلات کارآفرینان.
می‌خواستم یک تقدیر تشکر بکنم از این مشکل اقتصادی ما بعد 4 سال حل شد. مشکل تاوی
اینجا هیچ گرهی بسته نمیمونه. به قید فوریت.
رادیو اقتصاد
به قید فوریت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانوم ها، آقایان، مردم ایران، سلام به شما. صبح چهار شنبه زمستونیتون بخیر. با افتخار آخرین برنامه این هفته به قید فوریت رو تقدیم حضورتون میکنیم. نیمه زمستون رو پشت سر گذاشتیم و 43 روز تا پایان امسال باقی مونده، 6 هفته و 1 روز دیگه. امیدوارم ایام به کامتون باشه. برای پایان هفته برنامه ریزی بکنید، کارهای عقب افتاده را انجام بدید. میتونید داخل تلفن همراهتون یادداشت بکنید کارهایی رو که باید انجام بدید. یه مقدار به خونه بیشتر برسید، کارهایی رو که باید انجام بشه، اتو کشیدن لباس ها، واکس زدن کفش ها، شستشوی البسه، اتو زدن اونها و مواردی از این دست رو مد نظر قرار بدین. سرحال تر و تمیز هفته آینده رو آغاز بکنید. یه پرونده کسب و کاری بررسی میکنیم، یه بخش هم داریم برگ برنده که مثل برگ برنده بهش این هفته نپرداخت. از پرونده کسب و کاریمون براتون بگم، مربوط هست به جناب آقای جواد رضازاده امیری مازندران. چیکار کردن ایشون؟ تماس گرفتن با 22652525، مشکل خودشون رو مطرح کردن. شما هم اگر تولید کننده و کارآفرین هستین، بنگاه اقتصادی دارین، فعالین، تاجرید و بازرگان، چه صادر کننده چه وارد کننده، به مشکل برخوردید مثل آقای رضازاده امیری از مازندران، ساری مورد خودتون رو مطرح کنین یا یه دونه کرمه فوریت رو پیامک بکنید به 30000 3637. در ششمین روز از دهه مبارک فجر قرار داریم. ایام رو گرامی می‌داریم و باز هم یادآوری بکنم و تأکید که روز 22 بهمن ماه از صبحگاهش میتونید همراه باشید با همکارانمون در رادیو اقتصاد در خیابان انقلاب تقاطع بهبودی و همراه بشید با غرفه شبکه رادیوی اقتصاد. خیلی برای شما برنامه تدارک دیدن و یه پویشی هم هست که به وقتش خدمتتون اعلام میکنم. قرار ما خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، غرفه شبکه رادیوی اقتصاد، 22 بهمن ماه.
چیف بودم نمی اومدم، ولی از وقتی خدا بهم بچه داده شاید به تعداد عمر بچه هام دارم میام.
یک دو سه چهار.
بنده از اون موقع که یادمه با پدرم می اومدم که خیلی نوجوان بودم.
18 19 20.
تا الانم که 35 سالمه و دو تا فرزند دارم، همچنان راه پدرم رو دارم ادامه میدم.
35 36 37.
شاید تمام خون بدنمو میدادم، ارزشش هر چقدر که باشه، تا بتونم توی این مسیر به این آرامش، به این قشنگی حرکت کنم.
43 44 45 46.
با هم شماره کردیم تمام بهمنهای بهاری را، قراری به وسعت ایران.
منم دنیا
منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوش دل ایران، منم دنیا چشاتو خوب بکن، حساب منو از همه جدا کن.
این چیزا ارزش گذاری شدنی نیست،
اصلا قیمت مادی نداره، یعنی عددی نیست.
شدرخشان است خورشید حماسه ساز،
استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این آخرین کلام است.
استقلال، آزادی، جمهوری.
و حالا در 22 روز از بهمن 1403 در جشن 46 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی،
همچنان بمان فخر روزگار تا رسیدن آخرین سوار، ای دیار عاشقان شکوه ماندگار، راه و رسم تو نشان عزم و افتخار.
حاضر می شویم همپا و همقدم
در قراری به وسعت ایران.
چهل و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1403 و ششمین روز از این ایام الله امروز چهارشنبه نامگذاری شده به نام انقلاب اسلامی، هنر متعهد، رسانه انقلابی و جهاد طبیعی. به قید فوریت از رادیو اقتصاد میشنوین. حضورتون عرض بکنم که در سرآغاز برنامه ما میریم به سراغ یکی از ارگانها، دستگاهها، سازمانهایی که نقش دارن در مهیا کردن و آماده کردن نیروی کار متعهد و آموزش دیده، نیروی شاغلی که وارد محیطهای کسب و کاری میشه و تجربه لازم رو داشته، حالا به روز هم شده و اطلاعات لازم رو به دست آورده. این بار میخوایم از دستاوردها و برنامه‌های توسعه‌ای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطلع بشیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر سید جمیل احمدی، معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. درود بر شما آقای دکتر احمدی، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی، همکاران تلاشگرتون، به تمام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و ایام الله دهه پنجم تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. چند دقیقه با شما هستیم، حدود 4-5 دقیقه، و از دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برامون بگین، از برنامه‌ای که تدارک دیده شده، اجرا کردید تا به الان، برای اینکه نیروی کار، نیروی شاغلی که وارد محیط‌های کسب و کار میشه، به روز مباحث رو آموخته باشه. و سوالی رم دارم در انتهای کلامتون، در حد 30-40 ثانیه پرسشی رم دارم که اگر پاسخ نگفته بودید من مطرح کنم. بفرمایید.
خدمتتون هستم. خوشبختانه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یکی از نهادهایی که در بحث آموزش‌های مهارتی غیر رسمی، که این آموزش‌ها میتونه کمک کنه به افراد در توانمندسازی و ارتقای مهارتشون، همونطوری که اشاره کردید یکی از محلل‌های اصلی ورود به بازار کار مهارت افراده. افراد هرچی مهارت‌های لازم و به روز رو داشته باشن میتونن در بازار کار موفق باشن. و سازمان آموزش فنی حرفه‌ای زیرساخت‌های خوبی رو در این حوزه ایجاد کرده. ما در بخش دولتی بیش از 650 مرکز آموزش فنی حرفه‌ای در تمام شهرستان‌های کشور فعال داریم. 24,000 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای که مجوزشون توسط سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور اعطا شده و در 4 خوشه صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر آموزش ارائه میده. 11,000 استاندارد و سرفصل آموزشی رو داریم در این خوشه ها که رشته های مختلف و گروه های شغلی مختلف رو تحت پوشش قرار میده و این ظرفیت در اختیار همگان است. و خوشبختانه ما بر اساس قانون نظام جامع آموزش تربیت فنی حرفه و مهارتی، طبقه بندی حرف و مشاغل بر اساس استاندارد ایسکو 2008 که استانداردهایی هم که تدوین شده بر همین اساس، و افراد وقتی که آموزشی رو میبینن یعنی در تراز بین المللی هستش. حالا دستاوردها رو فرمودید، خب همین که پویایی و داینامیکی در حوزه آموزش فنی به حرفه‌ای است و تمام تلاش ما اینه که خودمون رو با نیاز بازار تطبیق بدیم و آموزش‌های مورد نیاز رو ارائه بدیم که آموزش‌های بروزی باشه، که در این راستا ما 3 تا پیغام و 3 تا شعار راهبردی داریم. یکی این که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به عنوان یک نهاد دولتی کار تنظیمگری و تفسیرگری رو انجام بدیم.
ملی.
و بیشتر اجرا رو به دست بخش خصوصی بسپاریم و کار توسط آموزشگاه‌های آزاد کار فرمایند و صنایع صنفی که فعال هستند. نکته دوم مشارکت جویی، چون حوزه آموزش مهارتی طوری باید مشارکت تمام اقشار تمام صنوف رو داشته باشه، با توجه به گستردگی مشاغلی که داریم اینجا ما باید این گستردگی آموزش رو هم داشته باشیم. و نکته کلیدی، آموزش های ما به سمت تقاضا محوری رفته، یعنی بر اساس تقاضا و نیاز بازار کار، یعنی این انعطاف در برنامه آموزشی ما وجود داره که تقاضای بازار کار آنچه که باشه ما باید بتونیم استانداردها و سرفصل‌ها رو بر همون اساس تدوین کنیم. بنابراین اومدیم از ظرفیت های بخش خصوصی هم به خوبی استفاده کردیم. یکی از کارهایی که خوشبختانه در سراسر کشور در حال ایجاد کنسرسیوم های مهارتی به کمک صاحبان صنایع و صنوف که اینا خودشون به عنوان شرکای کاری ما نیازهای آموزشی رو ارائه میدن و با تشکیل کارگروه های مشترک بتونیم آموزش های مورد نیاز این افراد و این مجموعه ها رو ارائه بدیم. یک بحث دیگه ای که داریم ایجاد پردیس‌های مهارت، نوآوری و کارآفرینی در مراکز آموزش فنی هستی که ما بتونیم مهارت‌های دانش بنیان رو با توجه به تغییراتی که در تکنولوژی اتفاق افتاده مثل هوش مصنوعی و سایر مواردی که دیگه در فناوری‌های نوظهور و برافکن داریم بتونیم اینا رو هم به صورت تخصصی آموزش بدیم، هم کاربردشون در سایر بخش‌ها و مشاغل دیگر رو داشته باشیم.
بسیار عالی، بسیار عالی آقای دکتر احمدی گرامی. به سه جا اون پاسخ سوالی رو که می‌خواستم مطرح بکنم حضرت عالی فرمودین و نیازی نیست دیگه اصلا سوال رو من مطرح کنم. می‌خواستم اینو بپرسم که چه مقدار مباحث و کورس‌های اضافه شده به مباحثی که حالا داریم توی آموزش فنی حرفه‌ای به روز هست، اون چیزی که در دنیا داره آموزش داده میشه و مباحث شاید یکی دو دهه گذشته نباشه. به روز شدن یه ماجراست، اضافه شدن یه مبحث دیگه ماجرای دیگه که حضرت عالی در سه جای کلامتون بهش اشاره کردین، مثل همین بخش آخر که درباره پردیس‌های مهارت و فناوری‌های نوظهور فرمودین، من پاسخم رو دریافت کردم. پس یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های موفقمونه که داره قشن همگام با آنچه که در دنیا داره آموزش داده میشه به نیروی کارش، نیروی کسب و کار داره پیش میره. سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. کلامی باقی مونده؟
دیروز تو با من صحبت کردم گفتم در رابطه با مشوقه برای مهارت،
اگر مشوقی هم هست کوتاه بهش اشاره بفرمایید. بله اتفاق خوبیه، بفرمایید.
ما همین الان همین سال 1403 یک و هشتم همت تسهیلات در اختیار داریم که برای مهارت آموختگانی که گواهی نامه فنی حرفه‌ای رو دریافت کنن بتونن هر کدوم به مبلغ هر کارآموز ما 150 میلیون تومان به صورت قرض الحسنه و با کارمزد 4% دریافت کنن در جهت ایجاد اشتغال. و برای کسایی که کارفرما باشن و افراد رو بیمه کنن تا 8 نفر رو میتونن به ازای هر نفر 150 میلیون تومان دریافت کنن. اینم یکی از مشوقات. یکی دیگه از مشوقات بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با استاد کل نیروهای مسلح داریم، هر کسی که به عنوان مشمول خدمت نظام وظیفه باشه اگر 260 ساعت آموزش مهارتی چه در حین خدمت چه قبل از خدمت آموزش دیده باشه و گواهینامه فنی حرفه‌ای رو داشته باشه، این افراد یک ماه کسب خدمت میشن. به اینا مشوقهایی و علاوه بر این مشوقهای دیگه که در بازار داره ایجاد میشه و انشالله امیدوارم در آینده با استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای کشور حتی بحث ارزش و اعتبار بخشی به این گواهینامه در طبقه بندی مشاغل کشورم اتفاق بیفته.
عالی، سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید جمیل احمدی معاون آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که برای دقایقی همراه رادیو اقتصاد و برنامه زنده به
امید فوری هستید.
ارادتمند به خدا میسپرم حضرت عالی را. اما در جمع ما باشید در رادیو اقتصاد و همراه بشید در پویش راوی شو.
رادیو اقتصاد به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار می کند پویش مردمی راوی شو، فرصتی برای علاقمندان گویندگی رادیو. راوی پیشرفت های ایران شوید. برای شرکت در این پویش فقط کافی متن بارگزاری شده در کانال رادیو اقتصاد در پیام رسانه بله رو دریافت و با اجرای اون در مسابقه ای که طراحی شده شرکت.
راوی بخش کوچکی از روایت پیشرفت این سرزمین هستم. یک شرکت دانشبنیان در کشور موفق به طراحی
برای شرکت شما در این پویش سه روش در نظر گرفته شده. روش اول، در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو اقتصاد متنی رو که در نظر گرفتین دریافت کنید، صداتون رو ضبط و در همون پیام رسان برامون ارسال کنید. روش دوم، با شماره 22-65-25-25 تماس بگیرید و متن رو بخونید تا ما صداتون رو ضبط کنیم. روش سوم، در جشن انقلاب و در روز راهپیمایی باشکوه 22 بهمن در غرفه رادیو اقتصاد واقع در خیابان آزادی تقاطع خیابان بهبودی حضور پیدا کنید و در حضور گویندگان رادیو اقتصاد متن رو بخونید تا صداتون ضبط بشه. فرصتی برای عاشقان ایران، راوی شو رادیو اقتصاد.
صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. متشکرم که با رادیو اقتصاد همراه هستین. اگه تولید کننده و کارآفرینی می‌خواید مشکل کسب و کارتون حل و فصل بشه، یک کلمه فوریت رو پیامک بکنید به 30036 37. تو فاصله‌ای رو داشته باشیم، یه خبری رو یکی دو روز پیش برام ارسال کردن مبنی بر تعرفه گاز گلخونه‌ها که مشخص شده، اون رو کوتاه 30 ثانیه‌ای براتون بگم. شده اون دسته از صاحبان کسب و کار که گلخانه دار هستن خیلی به این ماجرا دقت بکنن، به این خبری که میخونم. تعرفه گاز گلخونه از سوی هیئت وزیران مشخص شد که بر اساس اون این تعرفه هر 6 ماه معادل 3% میانگین تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمیا بوده. هیئت وزیران سوم بهمن ماه به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت و سازمان برنامه بودجه کشور یه جلسه رو برقرار کردن، هدفمند کردن یارانه هم حضور داشتن. بحث تعرفه گاز گلخونه ها بوده که بنابر این شده که از سال جدید این گونه باشه که تعرفه گاز گلخونه ها رو هر 6 ماه معادل 3% میانگین تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمیا محاسبه بکنن و دریافت بکنن. همینطور بگم که در ابتدای هر سال تعرفه گاز گلخونه ها نسبت به تعرفه سال قبل به میزان 0.5% اضافه تر میشه، افزایش پیدا میکنه تا به حد اکثر 5% تعرفه خوراک گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمیا برسه. الان خوندم خبرش علیرضا، سال بعد میبینیم چند تا پرونده کسب و کاری داریم میگن تعرفه گازمون مثل قبل حساب نشده. خب بابا، بهمن ماه امسال یه چنین قانونی رو گذاشتیم، قرار شده از فروردین سال بعد اینجوری حساب بشه. شما هنوز عطف به اون چیزی که قبل تر بوده میخواین کار خودتون رو نحوه محاسبه گازتون رو در نظر بگیریم، با قوانین به روز بشید. بریم سراغ پرونده کسب و کاری که میخوایم بررسی بکنیم. آخرین برنامه این هفتمون هست و طبیعتاً آخرین پرونده کسب و کاری این هفته که بررسی میشه، گفتم از مازندران ساری جناب آقای جواد رضازاده امیری کارآفرین هستن، تولید کننده جعبه های جواهری و خیلی برام آشنا هست. درخواست یه وام 1 میلیونی داشتن، 300 میلیونش قبلتر پرداخت شد، 300ش محقق شد تو پیگیری قبلی، امسال موفق نشده برای دریافت ادامه‌اش یا اگر مبلغ بیشتری رو مد نظر دارد. رسیدگی میکنیم به این پرونده با حضور خود آقای رضازاده امیری و همینطور مدیر کل سرمایه گذاری استانداری مازندران جناب آقای سید رحیم بخشی. آقای بخشی، ابتدا خدمت حضرت عالی عرض سلام و صبح بخیر دارم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم و تبریک میگم مریم الله دایفش.
درود بر شما، سپاسگزارم که همراه شدین و راهگشا میخواین باشین برای این کارآفرین اجتماعیمون جناب آقای جواد رضازاده امیری. آقای امیری، خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام،
درود بر شما.
سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید آقای رضازاده. قبلترم تو برنامه پیگیری کرده بودیم این مورد شما رو، درسته؟ یا بار نخسته که مطرح میشه؟ خب آقای رضازاده فکر می‌کنم با یه تأخیری صدای بنده رو میشنون یا کیفیت خوب نیست، همون اولش که سلام رو با تأخیر جواب دادن این احساس رو داشتم. همکارانم تو این فاصله دوباره شماره گیری بکنند و بتونیم با کیفیت بهتر و لحظه به لحظه همراه بشیم با آقای امیری. جناب آقای بخشی عزیز، زمان از دست نره، بحث درخواست وامی که داشتن و مبلغش رو حدوداً یک سومش رو محقق شده بود و تونسته بودن دریافت بکنن، یک میلیارد 300 میلیون رو تونستن دریافت بکنن، چه کمکی میشه به ایشون داد، چه شرایطی پیش بیاد که بتونن مابقی رو هم دریافت بکنن؟
خب با تشکر از پیگیری مجدانه جناب عالی رسانه ملی به عنوان دانشگاه، مستحضرید که عکس تسهیلات دیگه روز بدیهیات مقررات و دستعمل‌های بانک مرکزی و بانک‌ها رعایت بشه. من حقیقتا باید پرونده ایشون رو باز کنم و ببینم گیر و کار کجا بوده و از رو بحث اسناد بوده، رو تضامین بوده. مستحضرید که بانک ها وام ها رو، تسهیلات رو مرحله به مرحله میدن و با توجیهات فنی مالی اقتصادی که انجام میدن. من دقیقا این پرونده رو الان روزه ندارم، چون به من موضوع پرونده رو نگفته بودن.
من میگم چکی در آنالی بخشایی رو
مثلا شما کارگروه تسهیل داریم، کمیته تخصصی داریم و این پرونده ها هم معمولا اگر با مذاکره حل نشه میاریم در کمیته با حضور بانک ها و چیز عادی هست.
نماینده بانک هم حضور داره. من یه چکیده ای رو میگم از پرونده بررسی بکنم. این که تونستن تقویت میکنه دوست عزیزمون علیرضا تقویت میکنه. ماجرا این بوده که 300 میلیون تومان رو تونستن دریافت بکنن، یعنی پس تضامینشون و مدارکی رو که باید، مستنداتی رو که باید قرار بدن تا بتونن شامل این شرایط بشن، شامل حالشون بشه رو داشتن. چگونه میشه کمک کرد که کل مبلغ رو دریافت بکنن و اینکه گیر کار کجا بوده، کجا به یه گره‌ای برخوردن که کامل دریافت نکردن؟ نکنه بحث همین مرحله به مرحله که حضرت علی فرمودین که بانک‌ها تعیین می‌کنن، یعنی اگر ببینن تا یه جایی رو تونسته خوش حسابی داشته باشه کارآفرین، کسی که وام رو دریافت می‌کنه، بعد مبالغ بعدی آزاد میشه، در اختیار قرار داده میشه. این گونه نیست.
همین مطلبی که حضرت علی فرمودین، بانک‌ها هیچ وقت یک جا غالبا به این صورته. بله. مثلا در تسهیلات مرحله به مرحله تعهدات طرفین عمل میشه و انجام میدن. من گفتم پرونده رو باید مطالعه کرد، کارشناس بانک پرونده دارن مثل پرونده پرسونلی. باز بکنیم، قطعا اینو بررسی میکنیم، به استزار حضرت علی این برنامه میرسیم.
بسیار عالی. تو این لحظات از خود آقای امیری پرسش بکنیم، ارتباطمون مجدد باشون برقرار هست با کیفیتی بهتر. آقای امیری سلام مجدد و اینکه بریم سر اصل مطلب، چه بوده که 300 میلیون رو موفق شدین دریافت بکنین، ما بقی رو دریافت نکردین؟ چه بوده؟ بدقولی، بدحسابی، عدم پرداخت اقساطی یا مورد دیگه‌ای بوده؟ چه بوده؟
نه اینا برای هر سوال من یه بار دیگه سلام بگم خدمتتون، ببخشید من صداتون خیلی ضعیف داشتم. سالانه گویا یه سهمیه‌ای دارن،
خب
بعد این سهمیه رو میگیرن پخش میکنن بین افراد. و مثلا پارسال به من تولید کننده 300 تومان داده، امسال هم یک و خوردی برام مصوب کردن. مصوب کردن، بعد این یک و خوردی رو آخرین محله که من زامن بردم و بعد حالا گفتن که وثیقه بیارین اینا، آخرین محله گفتن که آه تو پارسال ما 300 تومان داده بودیم بهت که مثلا شما باید به نام یه نفر دیگه مثلا خانومتو معرفی میکردی یا مثلا همکار معرفی میکردی و این یک خوردی، این آخرین محله با مشکل خوردیم و بهمون ندادن. مصوب شده بود برامون.
آها، پارسال 1 میلیارد مصوب شده بود، 300 میلیونش محقق شده بود، امسال حدوداً 1.5 میلیارد مصوب شده و توی آخرین مراحل به مشکل خوردید و ممکن نشد.
گفتن 300 تومان گرفتی.
خب اینو به من بگید، پارسال همه اقساط رو مرتب سر وقت بدون همه پرداخت شده، یعنی الان بد حسابی از جناب آقای رضازاده امیری ثبت نشده، درسته؟
نه خیلی. یه گلگی خودم حالا بگم خدمتتون.
گلگی ها رو کوتاه بگین همیشه جانم.
این حالا این وامی که مصوب میشه، حالا مثلا 300 تومان، من کارآفرینی هستم که داخل زندان بابل اشتغال ایجاد کردم.
بله، 80 نفر داخل اون زندان مشغول به فعالیت هستم.
بله، پارسال ما تا 80 نفر رو مشغول به کار کردیم و دیدیم که اصلا ما برشکاری ها رو نمیرسیم، یعنی من بازار فروش دارم و برش رو نمیرسم. همینو گفتم شما اگه ما رو حمایت کنیم من بتونم ماشینالاتی بگیرم که بتونم این برش ها رو بتونم سر وقت بهتون برسونم، این شما خودتون منفعت ایجاد میشه. الان یه نفر مثلا در ماه 100 میلیون تومان، 100 خوردی میلیون تومان هر ماه به زندانی داخل زندان کمک کنه که اینا به واسطه این بتونن، مثلا زندانی جرایم مالی داریم که مثلا چند با کار میکن آزاد میشه، شما چرا حمایت نمیکنید؟
نه از این بودم به ماجرا نگاه میکنیم، هم بحث اشتغال زایی، هم این که خودشون بتونن درآمدی برای خودشون به دست بیارن، اون هم داخل زندان و بعدتر سبب آزادیشون بشه. بذارین راهنمایی بگیریم از آقای بخشی. جونم بازم مطلبی مونده، اون رو هم کوتاه بگین که زمان باشه آقای بخشی کمک حالمون بشن. جونم بگو آقا امیری جان بفرما.
بعد حالا این ماشینی که من می‌خواستم بخرم پارسال بود 700 میلیون تومان، اینو 300 تومان دادم که بازم نتونست، یعنی 300 تومان رفت برای سرمایه درگردشم. دوباره امسال این ماشین شد 1.3 میلیارد. این 1.3 میلیارد رو ما خواستیم بگیریم که دوباره نشد. یعنی حالا اگه اینا به هر به اصطلاح شرایط این 1.3 میلیارد رو به شما حمایت می‌کردیم، می‌گفتین الان نشد، من شما بلافاصله اسم عوض کن. بعد گفتن نه شما پارسال نباید بگیری، مثلا گرفتی الان دیگه نباید بگیری اینا. گفتم برام مهم نیست، خلاصه ضرری هستش که دارن کسایی میکنن. من 1 میلیارد رو خوردی تو من ماشینالات بگیرم اینجا بذارم، من خودم حلوش 20 خوردی نفر داخل کارگاه دارم مشغول به کار هستن و دارن کار میکنن. این یه کار مازاده، شما خودتون اومدین سمت من، اگه حمایتم بکنیم من مشکلی ندارم. تعهدم تو این 3 سال عمل کردم، یعنی 3 سال دارم با زندان بابل کار میکنم، هر ماه هم واریز حقوق دارم براشون. حالا دوست داشتیم که این ادامه پیدا کنه،
بذاریم ببینیم چه میشه، بررسی کنیم تو این چند دقیقه. نه انشالله که رخ میده. آقای بخشی الان اطلاعات بیشتری رو داریم، سر اصل مطلب همین موضوع بریم، چه بکنیم؟ من میخوام تو 2-3 دقیقه آینده یه فضای ایجاد بشه که حتما شامل حال جناب آقای رضازاده امیری این مبلغ بشه. امسال مصوبه 1.5 میلیارد براشون حدودا شده و نیتشون رو میدونیم و سابقه شون هم مشخصه که کارآفرینی کردن، 80 نفر رو داخل زندان ساری بابل مشغول به فعالیت کردن. کمک حالشون باشین، یه قول خوب همینجا به ما بدید.
ببینید من اولا اجازه بدید این پرونده رو بازم میگم اسنادش رو بررسی کنیم، حتما برای تنویر افکار عمومی و رسانه ملی اعلام میکنیم. ولی مقدمتا عرض کنم هر فردی که از سامانه تحصیلات میکیده سخت میشه، اون این سامانه های تحصیلات ارزان قیمته. الان هم اداره کل زندان ها از جزء 3 بنده به تفسیر 2 قانون بودجه منابع اختیار داره، ما هفتگی جلسات داریم، حتما اینو پرسش کاری مطالبه گری میکنیم از اداره کل زندان ها و این مورد رو اگه اجازه بدید من بررسی کنم و دقیق تر پرونده شو. این که ایشون فرمودن کسی دیگری رو باید معرفی کنم، بله معمولا در مشاغل این چنینی تحصیلات هم برای زندان ها با اولویت هست. تو ببینید خدمت به همه بخش ها مهمه، اما کسانی که در بخش زندان و اقدامات تأمینی و تربیتی معروف کار میکنن این وظیفه سنگین تر میشه. بدون کلیگویی و شعار قطعا اینو من پیگیری میکنم، هم از دستگاه متولی که در کل زندان هاست، هم اون بانگ مربوطهی که یا صندوق مربوطهی که ایشون تحصیلات دریافت کرده و حتما هم مکتوب و هم اگر برنامه باشه مجدداً من معمولا رسانه به این صورت تو بیستوسی و رسانه های پرسشگری فرصت میدیم که بررسی کنن و دقیق من بتونم
مانعی نیست و محبت شماست. این روال رو میذاریم. من سه شنبه هفته آینده 23 بهمن ما پس از برنامه خودم میام مثلا با نوانیم به بعد
با من تماس بگیرن. همین الان حتما محمود آباد هستیم برای افتخار در فرج، من با ایشون اطلاعات رو بگیرم که دیگه شرمنده شما بکرد حیات حتما دخدمت.
خیلی خب پس الان چند تا روال، من سه شنبه با شما تماس میگیرم پس از برنامه، الان محبت بکنن هماهنگی برنامه به قید فوریت. شماره تماستون رو با اجازه ما الان آقای بخشی در اختیار جناب آقای رضازاده امیری همین الان قرار میدن. آقای امیری تلفن رو قطع نکنم، کارنام الان شماره رو به شما میدن. من این پرونده رو ویژه خودم هی پیگیری میکنم.
خیلی خوبه، این خیلی خوبه،
بسیار خوب، سلامت باشید.
اسناد باید بررسی کنید.
ممنون از شما، درود بر شما. یه فضایی رو ایجاد بکنید، این حالا که کارگروه هم هر هفته داره برگزار میشه، هم از بانک مرکزی هم از سازمان زندان
دعوت میکنیم.
عالی عالی، دیگه چی از این
بهتر. من روال ما اینه جلسه خود سرمایه‌گذار با حضور داشته باشه، بانک هم حضور داشته باشه، دستگاه مرتبط هم از من.
عالی، متشکرم از شما جناب آقای بخشی. آقای رضا زاده امیری، شماره آقای بخشی هم الان در اختیارتون قرار داده میشه، شرح ماجرا رو براشون نقل بکنید. متشکرم از هر دو عزیز. خواهش میکنم، امیدوارم که دلتون شاد و راضی شده باشید.